بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
خب دوستان عزیز شنونده، آنچه موجب آرامش دلهاتون در این دقایق و انیس لحظه های شما بود تلاوتی بود مانا و زیبا با صدای قاری ارجمند کشورمون جناب استاد مهدی عادلی که امیدوارم به گوشتون خوش نشسته باشه. الان ساعت 11:31 هست و ما با بخش اول برنامه شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
تفسير نور
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. رسیدیم به آیه نفر. آیه نفر تو حوزه علمی خیلی تو بورسه، ریشه حوزه علمی همین آیه است. حوزه علمی از کجا درست شد؟ این آیه فرمود از هر طایفه یه نفر باید در مراکز فقیه بشه، برگرده منطقه خودش به مردم هشدار بده. حالا آیه رو بشنوید، آیه 322 سوره توبه.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
سزاوار نیست که همه مردم به جهاد رهسپار شن. یعنی حالا ما هی گفتیم چرا جبهه نمیرید، سر جبهه نمیرید. البته وقت جبهه هم نباید انسان شهر رو خالی کنه، حوزه ها رو خالی کنه، دانشگاه رو خالی کنه. یعنی یه جوری یه مسئله برای ما اصل نشه که باقیه. گفت که حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزی رو میرید بگیرید چیزای دیگه یادتون میره. درست نیست که همه مؤمنین به جهاد رهسپار شوند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر گروهی یه دسته کوچ نمی‌کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، از هر طایفه یه چند نفری بیان لیتفقهوا فی الدین، فقیه بشن در دین، دانشمند بشن، اسلام شناس بشن، که وقتی برمیگردن پر روی قوم خودشون به اینا هشدار بدن خطرات شیطان و خطرات طاغوت ها و خطرات نفسا، یعنی به اینا هشدار بدن که اینها به مردم اخطار بدن. این آیه نکات توشه، یکی که گاهی هم گفتن که برای که میخواستن از پیغمبر استفاده کنن همه میامدن تو شهر و این هجرت زندگی شهری رو به هم میرخ. این آیه جلوی هجرت نابجا رو گرفت. گفت بابا نمیخواد همتون بیاد شهر، یکی دو نفر چند نفر بیاد تو شهر مطالب دینی رو از پیغمبر یاد گیره، برگرده برای شما بگه، لازم نیست همه هجرت کنن، یکی دو تا نماینده بیاد بس. حالا این آیه یا به خاطر اینکه جلوی هجرت نابجا رو بگیره یا نه مربوط به اون نباشه، هر فرقی نمیکنه. از اینکه میگه کوچ کن نفره، یعنی کوچ کرد، به کسی گفتن فلانی فقیه منتها از شهرش بیرون نرفته، فهمید چطور میتونید شما به این میگید فقیه و اون که از شهرش هجرت نکرده. سفر برای تحصیل علم خیلی ارزش داره. لیتفقه و تفقه در دین غیر از علم دینه. عالم یعنی میدونه، فقیه یعنی عمیق میدونه. لیتفقه فی الدین یعنی عمیق در دین آشنا بشه. دینم یعنی فروع دین نیست که فقط توضیح المثل بشه، فقه در دین یعنی شناخت عمیق نسبت به توحید، یعنی مجتهد و فقیه در قرآن. البته ما در حوزه که میگیم فقیه بیشتر جنبه احکام و فروع داره، اما معنای دین فروع نیست، اصول. بنابراین هر فقیهی غیر از اینکه در شناخت فروع عمیقه، باید و همینطور هم هست، در اصول هم عمیق هستن. اخیرا هم بعضی از مراجع در رساله شون اول عقاید نوشتن. یعنی دین ما یه مجموعه، شناخت عمیق نسبت به توحید، نبوت، معاد، شناخت عمیق نسبت به نماز، روزه، حج. بعد فرمود ولیون ضرور، باید بترسونن قوم خودشون. وقتی آدم میتونه بترسونه که از توطئه‌های دشمن از خطرات آگاه بشه. مله بیخبر اصلا نمیتونه هشدار بده، اصلا نمیدونه خطر چی هست. کسی میتونه انذار کنه که بدونه شرق چه توطئه‌ای داره، غرب چه توطئه‌ای داره، داخل چه توطئه‌ایه. یعنی باید از خطرهای این جهانی و آن جهانی، از خطرهای درونی و بیرونی باید بصیر باشه تا بتونه انذار کنه. با سوادی که خبر از پشت دیوار خونش نداره، اصلا نمیدونه خطر چی هست تا هشدار بده. بنابراین باید لیون رو انذار، این هشدار بده. یکی میگه لیون رو قومهم، یعنی همیشه هر فقیه اول سهم قوم خودشه. اگر کسی از این منطقه اومد وقتی ملا شد، بهتره که بره منطقه خودش، چون دیگه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و مردم شناسیشو بلده دیگه، حال و هوای مردم رو میدونه. یمشی فی الاسواقش خوب بوده، تو مردم بوده، از مردم بوده، رسولم منهم در مردم بوده، رسولم فیهم با مردم بوده، ولذین معهو منهم فیهم معهو، یعنی از مردم در مردم با مردم. بنابراین فقیهی موفق است و قرآن اول گفته برو منطقه مسکونی خودت، اونجایی که متولد شدی، اونجایی که روش کردی، مردمش رو میشناسی. لیون در قوم هم اذا رجعو، وقتی برگردن یعنی نشینه دعوت دو کنن. شما وقتی ملا شدید از حوزه برید تو منطقه خودتون، نگید آخه مردم یه توماری بنویسن، یه راهپیمایی بکنن، چند نفر بیان دعوت کنن، یه خونه سازمانی برای من درست کنن. ای تو نیست، خودت باید برگردی. وقتی ملا شدی چرا موندی؟ وقتی در حوزه موندی باید حرکت کنی. رجعو الیهم، بعدم میگه لعلهم یحذرون، یعنی شاید اینا بترسن. فکرم نکن اگر شما فقیه شدی و به منطقه مسکونی برگشتی و چهار تا منبر رفتی و مقاله نوشتی، حتما مردم همه خوب میشن. لعلهم یحذرون، ممکنه گوش برفت ندن. اینم آیه 322 سوره توبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
در مسیر یادهای نامی را ماییم و جلوه های اقتدار در قاب انقلاب. در ایام الله فجر پیروزی همراه با شما دیوان قطور حماسه بهمن را ورق خواهیم زد در برنامه فجر زندگی. از دستاوردها تا خاطره ها، از راویان فجر تا قصه های انقلاب، از روایت سرخ حماسه ها تا یاد شهدا، فجر زندگی، برنامه ای برای نسل انقلاب از دل یادهای انقلاب. ساعت 10 صبح، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
بسم الله الرحمن. آشنایی با سوره ها.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه اعراف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين.
سورة مباركية أعراف هفتمین سوره قرآن کریم است که پس از سوره مبارکه انعام و قبل از سوره مبارکه انفال در جزء هشتم و نهم قرآن کریم قرار دارد و از نظر ترتیب نزول 39 سوره قرآن است که پس از سوره صاد و قبل از سوره جن در مکه مکرمه نازل شده است و به همین دلیل نیز جزو سوره های مکی قرآن است. هرچند بیشتر مفسرین معتقدند که 8 آیه این سوره یعنی آیات 163 تا 170 در مدینه نازل شده است. سوره مبارکه اعراف 206 آیه، 3325 کلمه و 14010 حرف دارد. سوره اعراف نیز یکی از 7 سوره طولانی قرآن کریم است. سوره اعراف از وسط جزء هشتم قرآن کریم شروع شده و تا اواخر جزء نهم یعنی بیش از یک جزء قرآن را شامل می شود. سوره اعراف اولین سوره از 14 سوره است که در آنها سجده مستحب آمده است. سوره اعراف سومین سوره از سوره های مقطعات است، یعنی جزء سوره هایی است که با حروف مقطعه شروع می شوند.
الف لام میم صاد.
إلهي وربي أني.
کارشناس حجة الإسلام والمسلمين دکتر رضایی اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه اعراف از سوره های مکی است. سوره های مکی به اصول عقاید بیشتر می‌پردازند، یعنی اهداف و محورهای اساسی این سوره هم در مورد مبانی دعوت الهی در رابطه با توحید، نبوت و معاده، یعنی به نحوی به مبدأ هستی، به فرجام هستی و به راهی که ما میپیماییم و نیاز به راهنما داره میپردازیم. از این رو در مورد نبوت مطالب زیبایی رو مطرح کرده و پیامهای زیبایی رو برای زندگی بشر در طول تاریخ بیان کرده. من برای یک نمونه آیه 157 این سوره رو خدمت شما عرض میکنم که قرآن کریم در آیه 157 سوره مبارکه اعراف می‌فرماد که کسانی که پیروی می‌کنند از پیامبری که درس ناخوانده است، پیامبری که در تورات و انجیل نام او اومده، صفات او اومده، یأمرهم بالمعروف. از اینجا به بعد اهداف نبوت و رسالت پیامبر اسلام رو که برای ما بسیار الهام بخش بیان می‌کنه. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این پیامبر اومده مردم رو به سوی کارهای خوب دعوت بکنه، از کارهای زشت و ناپسند باز داره. بعد فرماد و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. ای پیامبر اومده بگه آقا چیزای خوب، نیکو، پاک، طیب را اینها برای شما حلاله و چیزهای ناپسند، خبیث، بد اینا برای شما بده. این پیامی است که برای طول تاریخ، برای امروز ما هم هست. چیزای خوب رو بخورید، چیزای بد رو نخورید. زشت، ناپسند، غیر بهداشتی اینها رو کنار بگذارید. بفرماد یکی از اهداف زیبای این پیامبر اینه که اومده دست و پای این مردم را از قل و زنجیرها آزاد بکنه. یعنی هدف پیامبر اسلام آزادی بشریت از قید و قل و زنجیره. بعد در دنبال آیه نوید میده که هر کسی از او پیروی بکنه و او را یاری بکنه چه سرنوشت زیبایی در انتظارشه و چه سعادتی خواهد داشت. به هر حال آزادی یکی از پیامهای با ارزش اسلام، با ارزش پیامبر اسلام است که در این سوره روش تاکید شده.
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعراف نخستین و معروفترین نام این سوره است. أعراف از ریشه عرف به معنای برزخ و حایل است و در اصطلاح مکان و جایگاه بلندی را گویند که انسان از آنجا بتواند به اطراف خود اشراف و تسلط کامل داشته باشد. از این رو منطقه وسیع و مرتفعی را که میان بهشت و جهنم قرار دارد اعراف گویند. به عبارتی اعراف صحرای انتظاری است که اهل بهشت و جهنم قبل از ورود به بهشت و جهنم در آنجا منتظر می مانند. بر اساس آیات 46 و 48 از سوره اعراف، اصحاب اعراف در این صحرای انتظار اهل بهشت را می‌بینند و بر آنها درود می‌فرستند و آرزو می‌کنند که به آنها بپیوندند و نیز دوزخیان را می‌بینند و می‌شناسند و از وارد شدن به جهنم به خداوند پناه می‌برند. کلمه اعراف دو بار در قرآن به کار رفته است که هر دو مورد آن در همین سوره است. الف لام میم صاد نام دیگر سوره اعراف است.
و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
در سوره مبارکه اعراف از عهد و پیمانی سخن به میان آمده است که خداوند متعال با آدمیان بسته است تا او را بپرستند و چیزی را شریک او قرار ندهند. آنگاه از سیر تاریخی این عهد سخن به میان آمده است.
لا اله الا انت
لا اله الا انت
به طور کلی موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه اعراف عبارتند از فرمان به اطاعت از اوامر الهی، انذار از گناه و معصیت، هشدار قاطع درباره سرپیچی از فرمان الهی و اشاره به آثار زیانبار آن در جامعه. شرح چند داستان مهم و عبرت انگیز مانند داستان حضرت آدم با ابلیس و سرگذشت آموزنده اقوام و ملل گذشته و داستان عده‌ای از پیامبران الهی با امت‌های خود از جمله صالح، لوط، هود، شعیب علیهم السلام و داستان‌های قوم ثمود، عاد، فرعون و قوم موسی علیه السلام و اصحاب سبت. دعوت به توبه و ندامت و پشیمانی از گناه و معصیت پیش از فرارسیدن کیفر الهی. بیان اصول و مبانی دعوت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبیل توحید در عبادت، یگان پرستی و قانون گذاری. داستان اعراف و اصحاب آن و سخنان آنان با بهشتیان و دوزخیان. آداب حضور در مساجد و مجامع دینی و مذهبی و رعایت و حفظ شؤون و قداست این مکانها. عهد و پیمان الهی با انسان و لزوم پایبندی به میثاق‌ها و پیمان‌های الهی. دستور به تدبر و تفکر در جهان خلقت و آفرینش و اسرار و رازهای نهفته در جهان طبیعت. اشاره به اعتدال و میان روی در تمام امور. پاسخ به برخی از پرسش‌های اعتقادی از جمله زمان وقوع روز قیامت. شناخت قرآن و بیان شکوه و عظمت آن و امر به سکوت در هنگام تلاوت آن.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
سوره مبارک اعراف چند بخش اساسی داره. یه بخش اون مربوط میشه به عقاید، بخش دیگر به داستانها و بخش سوم به احکام و قوانین. در این بخش که مربوط به احکام و قوانینه، سوره مبارک اعراف مطالبی رو در مورد اسراف، ممنوعیت کارهای زشت، رعایت وزن و پیمانه در داد و ستدها و دربر کردن جامعه های زینتی و استفاده از چیزهای پاک و نیکو بیان می کنم. من برای نمونه یکی از آیات رو خدمت شما عرض می کنم. سوره مبارکه اعراف در آیه 31 و 32 می فرماد ای بنی آدم، این همه انسان ها رو مورد خطاب قرار میده، اهم از مسلمان و غیر مسلمان، خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. وقتی که همه بشر رو مورد خطاب قرار میده، یعنی این حکم مربوط به مسلمان های تنها نی، وقتی که میخوان برین برای عبادت در مکان عبادت مثل مسجد، در اونجا لباس های نیکو بر تن بکنین، با بدن کسیب لباس کسیب وارد اونجا نشین که دیگران رو اذیت بکنید، در محضر خدا میخوان حاضر بشین. بعد میفرماد کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، یک اصل اساسی، به اندازه بخورین که بیمار نشین، اسراف نکنین. انه لا یحب المسرفین، خدا انسان های اسراف کار رو دوست ندارد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این نکته اساسی است که در حقیقت قرآن اینجا مبارزه میکنه با یک تفکری که ما بهش اسمشو میذاریم روحانیت، گوشه‌گیری، زهد نابجا و اشتباه، که فکر میکنه که چیزهای خوب رو نباید انسانهای مؤمن ازش استفاده بکنن. میفرما چه کسی زینتها، زیورها، چیزهای خوب رو برای بندگان ممنوع کرده و طیبات من الرزق، غذاهای خوب رو چه کسی حرام کرده؟ اینها رو خدا حلال کرده برای شما که استفاده بکنید.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين.
در خصوص تلاوت با تدبر سوره مبارکه اعراف از پیامبر گرامی اسلام روایت است که هر کس سوره اعراف را قرائت کند، خدای متعال میان او و ابلیس حجاب خواهد افکند. همچنین از امام صادق علیه السلام روایت است که در سوره اعراف آیاتی است که قرائت و عمل به آنها را فراموش نکنید، زیرا اینها در روز رستاخیز در پیشگاه خدا برای کسانی که آنها را خوانده اند گواهی می دهد.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
الله الله
خب دوستان عزیز شنونده، الان ساعت 11:57 هستش و ما کماکان با اشتیاق فراوان از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن بخش اول برنامه این شبکه همراه با همکاران خوب و خدم و هنرمند مستقر در اتاق فکر و فرمان در خدمت شما هستیم. 220-437-220-516-32 پل ارتباطی ما و شما هست. انشالله که زندگیتون به رشد به قاعده و به سامان باشه. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100 هست. از این طریق هم میتونید با خدمتگزاران خودتون در این شبکه در ارتباط باشید. قطعا نقطه نظرات ارزشمند شما در فرایند برنامه سازی مؤثر واقع خواهد شد. همینطور شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون هستش. نظرات، پیشنهادات، انتظارات و انتقاداتتون رو بفرمایید. انشالله که مؤثر واقع خواهد شد. یک رفت و برگشت رادیویی و سلام و خسته نباشید به همکارانم در اتاق فرمان. برمیگردیم با ادامه برنامه های بخش اول در خدمتون خواهیم بود.
الو سلام، خسته نباشید. رادیو قرآن
برنامه خشت بهش
روز کنی آیت الکرسی اگه میشه بعد از همین نسیم رحمت پخش بکنه تا بقیه استفاده بکنه.
رادیو قرآن همراه با مخاطبان.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید من این درسنامه نهج البلاغه رو گوش میدم.
خسته نباشین، شبتون بخیر باشه. ما این رادیو قرآن که میگیریم
تلاوت های اذانگاهی رادیو قرآن به این قرار ندن.
سلام و خسته نباشید خدمت شما دستن در کاران شبکه نورانی قرآن.
به مناسبت 38مین سال روز تأسیس شبکه رادیوی قرآن با شما همراه خواهیم بود. وعده ما سه‌شنبه 19 بهمن ماه ساعت 10 الی 11 صبح با حضور جمعی از مدیران و عوامل شبکه رادیویی قرآن. منتظر شنیدن صدای شما هستیم. سوالها و نظرهایتان را با ما در میان بگذارید. روی خط ارتباطی 162 همراه با رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.